ساعت 18 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز، امیدواریم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و خیلی ممنون و متشکریم که همچنان شنونده بخش دوم برنامه های رادیو ورزش هستید. از دوستانمون تشکر میکنیم که برنامه گزارش ورزشی رو تقدیمتون کردن که مسابقات ورزش هندبال و بسکتبال رو پوشش دادن. اما در این لحظه ازتون دعوت میکنم بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی برنامه کانون تندرستی و بعد از این برنامه مستند ورزشی رو بشنوید.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
الو، سلام خانم.
رسیدی؟
بله، الان فروشگاه شیرالات راسانم، ولی انتخاب سخت خانم. تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله، از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی نظیری دارن.
ببخشین، فقط برای راهنمایی عرض میکنم. تشریف ببرن سایت راسان .ir، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان. بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب. خانم شنیدین؟
بله، همین الان میرم تو سایت راسان.
به سایت راسان .ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
از قدیم گفتن فلانی آش خورد با جاش.
فلانی حق داشت چون نخود لوبیای اون آش دلپذیر بود.
لوبیای قرمز، لوبیای سفید، لوبیای چیتی، لپه، نخود، عدس و هر حبوبات دیگه که دلت بخواد، بسته‌بندی شده، تمیز و تازه و دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
در و درهای بیشتر دوقلو با فناوری دورین دور، یخساز قالبی و خرد شده، تازگی طولانی تر، قابلیت تفکیک آسان با حجم بیشتر. دوقلوی دورین دور اکسپلور، چیدمان تازگی. دی پوینت، شایسته خانه تو.
جونم، بگو نادر جون.
احمد آقا سلام، اینورتر آروا تو مغازه موجود داری؟
داشت نادر، من همه جور ابزار آروا دارم.
همین الان یه مشتری میفرستم بیاد پیشت.
مگه خودت اینورتر آروا نمیفروشی؟
بدجوری هواخواه داره این آروا.
معلومه که داره داشت نادر،
چون کارش درست آروا. یه کارخونه داره از کجا تا کجا.
بفرستش بیاد.
آروا، ابزار موفقیت.
کانون تندرستی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان شبکه رادیویی ورزش. با برنامه کانون تندرستی از این شبکه در خدمت شما هستیم. با آرزوی سلامت و تندرستی برای همه شما خوبان دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید. همچون دیگر برنامه‌های کانون تندرستی، امروز هم همراه هستیم با جناب آقای دکتر بیات، استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و کارشناس کانون تندرستی. آقای دکتر سلام بر شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای درخشنده.
سلام.
تشکر می‌کنم از عوامل برنامه کانون تندرستی و با آرزوی توفیق و تندرستی برای عزیزان شرمنده خدمت اونها هم عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید انشاءالله. آقای دکتر، در برنامه های گذشته در بخش اول موضوعاتی رو انتخاب میکردید به عنوان در واقع پیام های بهداشتی و تغذیه‌ای ابتدای برنامه. در برنامه گذشته در خصوص استخوان ها صحبت کردید و حالا نکاتی که در این زمینه وجود داره و قول دادید که در این برنامه راجع به تاندون ها هم صحبت کنید.
بله، ما در بخش ورزش صرف این که بگیم یک اثر روی یکی از اندام های بدن داره این گونه نیست، و اگر هم بگیم صرفاً اثر جسمی داره این گونه نیست، بلکه هم اثر روحی و ذهنی خوبی داره و روی روان افراد هم یک آرامش ایجاد میکنه. و همین که بالاتفاق وقتی ما یک حرکت رو اجرا میکنیم، بسیاری از اندام ها درگیر این حرکت هستن و صرف این نیست که بگیم صرفاً قلب داره کار میکنه، صرفاً شوشا کار میکنه، صرفاً عضلات. عصب و عضله هر دو باید هماهنگ عمل بکنن. ما در بخش فعالیت ها گاهی اوقات پوسترهایی رو میبینیم توسط پزشکان دنیا تهیه شده که روی اندام یک فرد رو به تصویر کشیدن و تمامی قسمت ها رو از ورزشی که اثرات مثبت داره نشون دادن با فلش گذاری روی اونها و نوشتن چه اثری روی قلب داره، چه اثری روی کبد، کلیه، روی پوست، روی استخوان، روی نواحی مختلف. ما یک اثر اون رو که جلسه گذشته روی تراکم و پیشگیری از پوکی استخوان صحبت کردیم، چون میبینیم که در جامعه ما هم به عنوان یک بیماری خاموش اسکوزاری شده پوکی استخوان، و اوسوپوروز هم میزانش داره زیاد میشه به دلیل همین کم تحرکی ها، و در کودکان که حرف اول رو میزنه، ما اصلا موظفیم، قانونا موظفیم که برای کودک قطعا وسیله حرکتیشو فراهم کنیم، چون در اون سنین تا 9-12% شاید تراکم استخوان رو بالا ببره در سنین تا 10-11 سالگی، و بعد سنین بعد 4-5% شاید بالا ببره.
درست.
ورزش هایی که متوسط انجام میشه، و ما میبینیم که این پوکی استخوان رو از همون کودکی که کودک ما امروزه فقط با بازی های کامپیوتری آشنایی پیدا کرده و آپارتمان نشینی، داریم خودمون و دست خودمون این مشکل رو ایجاد میکنیم. و بعد از اون تنها تمرین اثرش روی استخوان نیست، بلکه روی مفصل اثر مثبتی میذاره، به خصوص که خون رسانی در مفاصل بهتر میشه، تاندون انتهای مفصل که استحکام مفصل رو به عهده داره و لیگامنت که استحکام مفصل رو به عهده داره، اینا تارهاش تقویت میشن و به خوبی نگه دارنده هستن. مضافاً به اینکه حالا یک پیام هایی هم در مفصل پیام گیرنده های عصبی وجود داره، اینها تقویت میشن، و دستگاه بطری گلجی که در حقیقت ما میتونیم بگیم حس پیکری در اون قرار داره، یعنی تخمین میزنه ما فاصله پامون از کجا برداریم، کجا زمین بذاریم، از پله بالا میریم پایین میذاریم، دقت عمل رو مشخص میکنه، همواره از مغز به اون پیام میرسه، اینها رو هم بهبود میده. بنابراین تنها روی تراکم استخوان نیست، این ورزش روی تاندون ها، عضلات و در حقیقت روی اون استخوان هایی که در مفاصل به هم مجاور، هم نزدیک هم قضروفاش اثر میذاره، و از اون آرتریت ها، مشکلات استخوانی، مشکلات قضروفی جلوگیری خیلی خوبی رو به عمل میاره، که این هم در اون مباحثی که باید اشاره میکردیم ما تا حدودی به اون پرداختیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، اگر برنامه‌های گذشته کانون تندرستی رو پیگیری کرده باشید، حتما می‌دونید که آقای دکتر بیات در خصوص بیماری‌های دوره سالمندی چند برنامه هست که صحبت می‌کنن. در برنامه گذشته موضوع بیماری‌های قلبی رو به صورت کامل مطرح کردن، راجبش توضیحات کامل و جامعی رو هم ارائه کردن، اما در همون برنامه اشاره کردن که 7 بیماری جزء اصلی ترین بیماری هایی هستند که در دوره سالمندی به سراغ افراد میان. در کنار بیماری های قلبی در واقع شاهد بیماری های همچون بیماری های مغزی، تنفسی، ماهیچه های در واقع آسیب دیده و مفاصل، همینطور اختلالات حواس پنجگانه، بیماری های استخوانی و انواع سرطان ها هستیم که اگر روش زندگی و نحوه برخورد افراد با دوره سالمندی به صورت درست و صحیحی باشه و تغذیه، استراحت و فاکتورهای دیگه‌ای که میتونه در این زمینه مؤثر باشه رو به صورت جدی پیگیری بکنن و ورزش رو هم فراموش نکنن، تا حد زیادی میتونیم شاهد جلوگیری از بروز این گونه بیماری ها باشیم. اما آقای دکتر قول دادن که در برنامه امروز در خصوص موارد دیگه و بیماری های بعدی هم صحبت بکنن که فکر کنم نوبت بیماری های مغزی باشه، درست آقای دکتر؟
بله، همونطور که آقای درخشنده شما اشاره فرمودین، ما به صورت اختصاری در رابطه با بیماری های قلبی که در دوره سالمندی یک بیماری شایع میتونه باشه، یه اطلاعات کلی رو در اختیار عزیزان شنونده قرار دادیم و نقش ورزش رو هم در پیشگیری از اون تا حدودی ما بهش اشاره کردیم که در اینجاست که پزشکان اون اعتقاد خودشون رو به دنیا معرفی میکنن، سازمان بهداشت جهانی، که حداقل در تمام توصیه های تندرستی اشاره شده که 20 تا 30 دقیقه در روز پیاده روی رو یا دویدن رو یا شنا کردن رو یا به هر حال کوهپیمایی، دوچرخه سواری، هر ورزش همگانی که امکانات تسهیلاتش خیلی راحت برای فرد با کم هزینه ترین امکانات و با کمترین امکانات و تحصیلات برای فرد وجود داشته باشه فراهم کنن. حتی برای اونایی که قادر نیستن از منزل بیرون بیان، گفتیم تردمیل رو تهیه کردن و در اختیار قرار میدن، یا فدراسیون آماده جسمانی و ایروبیک جهانی امروزه رشته به نام ایروبیک رو برای این عزیزان حتی در منازلشون توصیه کرده که بتونن در 1 متر 2 متر جا فضا بتونن ایروبیک و استپ رو اجرا بکنن و تواناییشون رو برای سالهای سال حفظ بکنن و از بیماری‌های قلبی هم جلوگیری بشه. اما دست دوم، بیماری‌هایی که در دوره سالمندی ما این آمار نشون میده زیاد اتفاق میفته، بیماری‌های مغزی است که یکی از اونها سکته‌های مغزی است که زمانی سکته مغزی رخ میده که یکی از رگ‌های خونی مغز یا مسدود بشه به صورت ناگهانی یا پاره بشه. خب در اینجا ما وقتی میبینیم که ورزش داره رو مقاومت عروق کار میکنه، فشار خون رو کنترل میکنه و جلوگیری میکنه از این عامل سکته‌های مغزی و همینطور از انسداد رگ‌های مغزی جلوگیری میکنه، پس ما نباید ورزش رو به عنوان یک پدیده تفریحی و گذراندن اوقات فراغت بهش توجه بکنیم، به عنوان یک ضرورت بدنی ما باید بهش توجه بکنیم که از این بیماری‌های در دوره سالمندی جلوگیری بکنه. و در نتیجه اگر یک چنین حالتی سکته اتفاق بیفته، بخشی از مغز و در حقیقت رفتارهایی که به اون مرکز مربوط میشه ممکنه مختل بشه، من جمله گویایی ما، صحبت کردن ما دچار اختلال بشه، شنوایی ما، اون مرکزی که آسیب درش اتفاق افتاده، رگش پاره شده یا مسدود شده، دچار این اختلال بشه و در حقیقت یا حس و حرکت در مراکز مغزی، ما مراکز حسی و حرکتی زیاد داریم، اینها دچار مشکل بشن، ما عده زیادی رو میبینیم امروزه در پارک ها، خیابان ها، مراکز زبان بخشی به سختی دارن راه میرن، با عصا راه میرن. خب بنابراین یک حالت دیگه هم همون سکته های مغزی خفیفه که مکررن ممکنه دست بده. اگر ما تعریفی از آلزایمر داشته باشیم، در حقیقت نوع بیماری مغزی است که منجر به از دست رفتن حافظه، گیجی، دشواری در برقراری ارتباط با دیگران و حتی تغییر در شخصیت یک سالمند میشه.
درست.
و شاید بگیم علت اصلیش هنوز شناخته شده نیست، اما تحقیقات نشون میده افرادی که ورزش میکنن، سالمندانی که مرتب ورزش میکنن، چون در ورزش های خاص ما میبینیم مجبورن اون ابتکار، خلاقیت و هوشیاری رو بالا رو داشته باشن و همینطور سیستم ایمنی بدنشون یه مقدار تقویت میشه، کمتر دچار این حالات میشن. نوع دوم که گفتیم در اثر تخریب مغز، ما میبینیم سکته های مغزی خفیفه که یا انسداد رگ‌هاست یا پارگی مورک ها، میبینیم که این هم در بحث مغزی نظیر همون بیماری قلبیه که در بیماری های قلبی ما دیدیم که این انسداد رگ ها موجب این عامل میشه، عدم خونرسانی خوب به مغز. و یک بیماری دیگری که گفتیم شایعه بیماری پارکینسونه در سالمندان،
درست،
که این رو هم یک نوع بیماری مغزیه که مغز توان کنترل ماهیچه‌هاش رو از دست میده. ماهیچه‌های فرد سالمند تحت کنترلش نیست، میبینیم که اون قدرت کافی رو نداره. این مربوط به خود عضلانی نیست که بگیم ضعیف شده، بلکه مرکز فرماندهی که مغزه دچار مشکل شده، که با پیشرفت این بیماری میبینیم که زوال حافظه و اختلالات ارتباطی نیز دیده میشه. البته پارکینسون رو در سنین جوانی هم در حقیقت، یا آلزایمر رو شاید بگیم، به وجود بیاد در اثر علتهایی و هنوز هم زیاد شناخته شده نیست. گاهی اوقات میگن این بیماری در جوانی هم زیاد به وجود میاد. اما باید توجه داشته باشن عزیزان که ما در دوره های سالمندی به دلیل اینکه اون ساخت و ساز سلولیمون کم میشه و بیشتر داریم از برداشت میکنیم از هرچه از قبل داشتیم، این نکته رو در نظر بگیریم که ورزش یک کمکیست برای بقای سلامتی قلبی و مغزی، و بنابراین هیچگاه فعالیت روزانه‌ای رو به نام ورزش ترک نکنن، حتی اگر فعالیت دیگر رو ترک بکنن، ولی این فعالیت رو ادامه بدن.
بله، خیلی متشکرم از شما.
میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر بیات. بنده فوتبالیست هستم و حدوداً 2 سال پیش کتف چپ آسیب دیده و الان چیز سنگین نمیتونم بلند کنم. به دکترم مراجعه نکردم و جناب آقای دکتر بیات از شما خواهش میکنم ببینید که چرا نمیتونم چیز سنگین بلند کنم، کتفم آسیب دیده یا نه. با تشکر، خدا.
بله، خیلی متشکریم از شما شنونده عزیز. و اما پاسخ به سوال شما، آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بله دوست عزیزمون، سوالی رو که مطرح کردن، خب در فوتبال علیرغم اینکه ما اندام‌های فوقانیمون شاید زیاد درگیر فعالیت نباشه جز در پرتاب اوت یا فعالیت‌های مشابه اینها، البته دروازه‌بان‌ها خب بیشتر، ولی گاهی اوقات در سر زمین خوردن ما ممکنه کت زیر بدن روی اون پهلو فرود بیان و بدترین حالاتش هم اینه که کت به صورت دست کاملا کشیده به عقب زیر بدن بره. این یه که آسیب‌های جدی در نواحی هم فوق کتفی، هم دلتوئید، هم حتی پشت بازو، هم جلو بازو ممکنه ایجاد بکنه و بنابراین بستگی به اون شدت آسیب داره. اگر ناخودآگاه وزن بدن فرد روی اون بیفته، وزن رقیب فرد هم روی بدن باشه، این آسیب جدی‌تره. خب در اون شرایط اولیه باید اون اقدامات کمک‌های اولیه رو انجام میدادن، بی حرکت میکردن، ثابت میکردن، از سردکننده ها استفاده میکردن و بعد به بیمارستان میرسوندن. اینطور آسیب های جدی رو قطعا باید به پزشک معالج نشون میدادن و قطعا پزشک ارتوپد نظرش رو میداد روی اون. و گاهی اوقات بی حرکتی رو، آویختن کت به گردن رو توصیه میکنن. گاهی اوقات ممکن بود از داروهای استفاده بکنن، ممکن اگر خیلی شدید بود لازم بود عمل جراحی انجام بشه اگر پارگی کامل اتفاق میافتاد. به هر حال مفصل کتف یک مفصل چند استخوانی و پرتحرکه و شاید بگیم 8 حرکت مختلف داره و بنابراین خیلی از اعمال روزانه ما وابسته به اونه. حالا چه پشت بازو آسیب ببینه، جلو بازو آسیب ببینه، به نحوی باز به اون مفصل بالا اتصال داره. خود کتف آسیب ببینه، خود ترقوه آسیب ببینه، اینها و یا چه استخوانی، چه غضروفی، چه عضلانی، چه عصبی، یعنی گاهی اوقات ما اون کانال عصبی دچار مشکل بشه و اینها همه دردهایی رو بعدن ایجاد میکنه. به هر حال توصیه من اینه که یک مداوای همه جانبه رو قطعا به پزشک مراجعه بکنن. با یک سری تستای عضلانی متوجه میشه کدام عضل از کدام ناحیه است و بعد با عکس‌برداریایی که انجام میده، ام‌آرآی که انجام میده، اون مشخص شه دقیقاً نقطه آسیب دیده کجاست و در حقیقت زمانش هم اعلام نکردن چند وقت این آسیب درشون وجود داره.
درست.
ولی تا زمانی که این مشکل برطرف نشده و نظریت پزشک رو در حقیقت دریافت نکردن، مطمئنا در حمل اجسام سنگین مشکل رو داره. چون ناحیه ایم هست که ما نمیتونیم بگیم حمایت کننده زیادی یا دائما بانداجش بکنیم. راهش هم اینه که اول تشخیص داده بشه، اگر ادعا بر این بود که عضلات ضعیف شدن و مشکلاتی هست، به هر حال با یک سری حرکات زنجیره باز به خصوص، با حالا ممکنه وزنه های کمکی باشه، ممکنه آب درمانی باشه، ممکنه فیزیوتراپی خیلی ضروری باشه، یه مدت اینو ترمیم بکنم و اگر هم دارو لازمه دارو بدم. در مرحله بعد با تقویت اون نواحی که احتمالاً تحلیل رفته، شاید بعدم بتونن به اون هدفشون که حمل اجسام سنگینه و یا کارهای روزانه رو با اون دست در حقیقت کتف چپشون هم بتونن به خوبی انجام بدن و از رفع این عارضه رو موجب بشه. ولی توصیه نهایی اینه که قطعاً چون یک عارضه یک آسیب اختصاصی است، ما نمیتونیم بگیم بیان حالا شروع کنن وزنه زدن و تمرینات شنا و تمرینات اینا، قطعا اول نظر پزشک رو دریافت کنم بعد اقدام بکنم.
بله خیلی متشکرم از شما.
وقتتون بخیر باشه، خسته نباشید. یه سوال داشتم از جناب آقای دکتر بیات، می‌خواستم بپرسم که آیا خانوما هم میتونن مثل آقایون از وزنهای سنگین استفاده بکنن؟ بعد اگر که میتونن استفاده بکنن، این در چه شرایطی باید باشه و با چه فاکتورایی؟ و این اصل اضافه بار رو هم به چه صورتی میتونن رعایت بکنن؟ بر فرض مثال اگر فردی که یا خانومی که وزن حدود 54 کیلو داره و این میخواد از پرس پا استفاده بکنه، آیا اضافه باری به اندازه مثلا بالای 100 کیلو رو میتونه استفاده بکنه؟ آیا این براش مضر نیستش؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بله خیلی متشکریم از شما شنونده گرامی. و اما پاسخ به سوال شما،
بله همطور که خواهر عزیز مطرح کردن، اصل تمرین قدرتی با وزن امروزه هم به عنوان یک عامل مهم برای بانوان مورد تاکید پزشکان هم قرار میگیره. ما میبینیم در توانبخشی فیزیوتراپی باز اینها چه آقایون چه خانم ها از دست اضافه بار هم استفاده میکنن، و اگر صرفا یک خانم هم فکر کنه که حالا تمرین قدرتی با وزن نزنه، پس اون بارهای تمرین مقاومتی نقشش چی میشه که میخواد جلو پوکی و استخوان رو بگیره، میخواد عضلات تحلیل نره، میخواد چربی بدن بالا نره. بنابراین امروزه دستگاه‌های بدنسازی و ماشین‌های بدنسازی برای بانوان هم عین آقایون داره مورد استفاده قرار میگیره، منتها با یک سری تغییرات که انجام میشه. اولا حجم عضلات در بانوان در 15% بیشتر اضافه نمیشه، در آقایون 70% به بالا میتونه با این ماشین‌ها بالا بره. بنابراین این که عضله بیارن در خانم ها زیاد نیست، یه 10-15% عضله میارن که خیلی هم کمک میکنه بهشون در پیشگیری از آرتروز ها، درد های مفصلی و اینها خیلی کمک کننده است. اگر حالا یک خانمی تا سنین بالا هم این تمرینات رو ادامه بده، همینقدر موثره که برای آقای موثره، یعنی در حقیقت در اون توده عضلاتش حفظ میشه، و بنابراین وقتی توده عضله حفظ میشه دیگه کمتر دچار عوارض میشه. برای اینکه ما عضله اگر تحلیل بره، ما میتونه اون مقری که میخواد قندها بسوزه، چربیا بسوزه در عضله است دیگه، اینو تحلیل بره قند و چربی خون ممکن بالا بره، ولی وقتی عضله وجود داشته باشه این خیلی مهمه. و ما میتونیم با افزایش سن سالی 230 گرم از حجم عضله کم میشه اصلا توده عضله، و همینه به فرسایش بافتا کمک میکنه و مشکلاتی رو ممکنه به وجود بیاره. اما اینکه مثل آقایون وزنه بزنن سنگین، وزنه بزنن یا خیر، سازمان های توصیه جهانی و بهداشتی جهانی ادعا دارن که خانم ها قدرتشون فرضاً 15% تا 20% کمتر از آقایونه، به همین میزان وزنه رو کمتر بزنن. حالا ما دو هدف داریم، وزنه برای تندرستی که ما میبینیم هنگام ایروبیک هم خانم ها امروزه با دمبل دارن کارهای ایروبیک رو انجام میدن، این خیلی خوب مناسبه. وزنه برای بانوان قهرمان، خب اونا میتونن بارهای سنگینتری رو جابجا بکنن. وزنه برای قهرمانانی که دارن در حقیقت گاهی اوقات حرفه‌ای کار میکنن و امروزه دوپینگ هم میکنن، مواد هورمونی استفاده میکنن، عین آقایون شاید بشه، همون حجم آقایون هم بیارن، منتها این در اصل تمرین وزنه نیست، اون هورمون هایی که دارن استفاده میکنن،
درست،
و در حقیقت غیر مجاز هم شناخته شده. اما کشورهایی مثل آلمان شرقی سابق، روسیه سابق و گاهی اوقات خود آمریکا، آلمان، حتی بعضی از کشورها در دوره‌های مثل 1964 به بعد، 72 المپیک‌های مختلف، اینها باب شده بود که برای اینکه نشون بدن اون قدرت سیاسیشون، از یه خانم می‌آوردن به اون حجم عضله با این هورمون هایی که استفاده میکردن، ولی امروزه دیگه کمتر تلاش میشه این خانم ها به اون حد برسن و در حقیقت اون حجم بالا بره. پس بنابراین ما اونو تایید نمی کنیم که اون حجم رو بردارن، ولی کتاب های عمومی تندرستی و کتاب های علمی نوشته شده که فرض کنین خانم ها در حد عمومی بایستی نزدیک به 1.5 برابر وزن خودشون رو، عضلات پاشون رو بتونن بزنن، وزن بزنن. یعنی اگر 60 کیلو فرض کنیم، ایشون رو تا 90 کیلو برای افراد معمولی حتی جامعه بتونن قدرت پاشون رو طوری بکنن تا 90 کیلو پرس پا بزنن، و در قسمت اندام‌های فوقانی مثل پرس سینه و سایر تمرینات عضلات کمربند شانه ای و اینها، اینها چیز حدود معادل وزن بدن خودشون خانم هاست، تا این حد قدرتشون رو بالا ببرن. در تمرینات با وزن هم اصل اضافه بار رو تا این حد اضافه بکنن. بنابراین در اندام های فوقانی تا وزن بدن خودشون، در اندام های پا اینها تا 1.5 برابر وزن بدن خودشون. اما در حالی که این اعداد برای مردان به این گونه است که گاهی اوقات برای اندام های پا تا 2.5 برابر وزن بدن خودشون، و در اندام های کمربند شانه اینها تا 1.5 برابر. یعنی یک آقایی که 60 کیلوه باید تا 90 کیلو تا پرسینه با افزایش قدرت بره تمرین کنه، ولی یک خانم تا همون 60 کیلو برای پرسینه و اینها. و برای پا همونطور که اشاره کردیم، خانم 60 کیلویی تا 90 کیلو پرس پا بزنه، ولی یه آقا تا 120 کیلو پرس پای نیم نشسته، البته هافسکات رو انجام بده، و بنابراین تا یه حدی بالا ببره و نگه داره. در ورزش قهرمانی هم خب ما میبینیم همین حدود الان بعضی از بانوان ما دارن کار میکنن، و منتها نباید، همون اصل اضافه باری که این خواهر عزیز اشاره کردن باید رعایت کنن. ما نباید هر روز بیایم وزن رو سنگین بکنیم. اولا هر روز روی گوره عضلانی سنگین کار کردن در وزن اشتباه است. قطعا باید 24 ساعت تا 48 ساعت یه استراحت بدن که اون فراجبرانی انجام بشه، یعنی تارهای جدید عضلانی، پروتئین‌های جدید سنتز بشه. ثانیاً ما نباید هر جلسه تمرین رو وزنش رو بالا ببریم، وزن وزنه رو، بلکه هر 3-4 هفته یک بار بالا میبریم که سازگاری لازم در بافت‌ها، تاندون‌ها، لیگامنت‌ها، قدروف‌ها اینا ایجاد بشه که آسیب به مفصل وارد نشه. و بعد از اون هم هر کی یک ظرفیتی داره، همه بانوان رو نمیتونیم بگیم به یه حد وزن میرسن. بعضی ممکنه به 100 کیلو هم برسن، بعضی به 70 کیلو بالاتر نرسن، بعضی بستگی به اون مسائل تارشون و ژنتیک و مسائل وراثتی داره و نوع تارهایی که دارن. بنابراین این اصول رو رعایت بکنن. و ما یک اصل دیگری رو در تمرینات قدرتی با وزنه باید اشاره کنم، به این که شاید 4 سال طول بکشه تا ما به اوج قدرتمون یک خانم یا یک آقا برسه.
درست.
این که نیان در یک سال به اون اوج سنگین ترین وزنه ای که باید بلند کنن برسن، بلکه مرحله به مرحله، سال به سال، کم کم این رو اضافه بکنم. ممکنه از سال اول در از 50 کیلو مثلا برسم به 70 کیلو، سال دوم از 70 کیلو به 90 کیلو، سال سوم از 90 به 110، سال چهارم از 110 به 130، و این 130 کیلو فرضاً حافظکات بالاترین قدرتی باشه که دیگه بالاتر از این هم نبرن، اینو سالها حفظ کنن تا دیگه بعد سنی که بالا میره کم 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 کنن این رو.
درست.
در اون حد ایدار برسن.
خیلی متشکرم از شما دکتر بیات. دوستان اشاره میکنن که دیگه فرصت نداریم. به اتفاق کارشناس برنامه‌مون، تا فرصتی دیگر با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
خانوم ها، آقایان،
بله
همینو میخوام بگم.
چی میخوای بگی؟
بله دیگه.
بله چی؟
پیام رسانه. بله
پیام رسانه. بله بله.
ای بابا، شماها رو گوشیتون پیام رسانه بله دارید یا نه؟
ای بابا من